اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که مستحضرید، فقط کافیه یه نیم نگاهی به دیوار سمت چپ من و سمت راست شما بندازید، اینا تصاویر شهدای بزرگ جبهه مقاومت رو میبینیم که 3-4 سال پیش در بین ما بودن. میبینیم که تو این 3-4 سال اتفاقات عجیبی رقم خورده. چند وقتی پیش بنده عرض کردم در ماجرای شلوغی های ایران، گفتم آنچه که در ایران اتفاق افتاد فانتزی بیش نیست در مقابل آنچه که در جهان رخ خواهد داد، و میخواهم بگم آنچه که در فلسطین دیدید هم نهایت امر نیست و روزهایی سخت‌تر برای جهان در پیشه، و کماکان معتقدم در این ایام و در این دوران با تمام سختی هایی که ای بسا پیش رو باشد، ایران جزیره ثبات خواهد بود به نسبت جاهای دیگه. هم دلایل سیاسی دارم و هم بخشش اعتقادات ماست که اینها از هم دورم نیست، از هم جدا هم نیست. ما سیاستمون اینه، دیانتمونه، دیانتمون اینه، سیاستمون، و اینا شعار نیست، واقعیت. همانطور که مستحضری، دنیا در حال تحوله، خیلی هم سریع، خیلی سریع اتفاقاتی داره میفته و توازن جدیدی در دنیا میخواد شکل بگیره. جهان دو قطبی زمان آمریکا و شوروی شد جهان تک قطبی به رهبری آمریکا، و امروز جهان چند قطبی داره میشه. آمریکا نمیخواد اینو به این سادگی از دست بده، پس تمام سعیش رو خواهد کرد از غذا با سر کار آمدن ترامپ به نوع دیگری، این علل خصوص در حوزه اقتصادی پیش گرفته خواهد شد، بدانید، مطمئن باشید. و ما باید برای این دوره گذار آماده باشیم. یه چند سال یک پنجره باز میشه که کشورها تو اون جا به جا میشه، بعد اون ممکنه 50 سال دیگه رکود باشه، 100 سال دیگه رکود باشه. یک زمانی پرتغالی ها، یک زمانی هلندی ها، یک زمانی انگلیسی ها، امروز امریکایی ها، و امروز ستاره امریکایی ها مفعول کرده. این حرف ما نیست، حرف بسیاری از اندیشکده هاشون. اونها 3 تا دشمن جدی دارن: چین، روسیه و ایران. حداقل اسکیل کشور ما در این قد و قواره و این اندازه است. از نظر نظامی روسیه، از نظر اقتصادی چین، و از نظر ایدئولوژیک فقط ایران. هیچ ترسی از چین ندارن. چین اصلا ایدئولوژی نداره، اصلا حرفی برای گفتن نداره. چین اگر الان هم داره یه خورده توزیع اقتصاد قدرت میگیره، داره حرف سرمایه‌دارا رو میزنه، همون کارهای آمریکا رو داره میکنه. روسیه هم همینه. روسیه به استثناء یک اون روحیه ارتدوکس شرقی که درش حاکمه و مخالفتی که با هم جنس بازی و نمیدونم چیزا دارن، بقیه‌ش هم اونام دنبال همین کارهای همین غربیان. اونی که حرف برای گفتن داره ایران. ایران یعنی جبهه مقاومت، و حرفش جذاب خواهد بود برای مردم دنیا. خواهید دید که همین الان هم شروع شده. کم ندیدید در این ایام فیلم‌هایی رو در شبکه‌های اجتماعی که همه علاقمند شدن، کنجکاو شدن، میگن این شیعیان کیان؟ بسیاری از مردم دنیا وقتی این روحیه فلسطینی ها رو میدیدن که طرف جگرگوشش رو از دست داده، بازم بره توکل به خدا میکنه، تفویض امر به خداوند متعال میکنه، میگفتن این قرآن و این اسلام چیه؟ در دنیایی که همه دنبال داروهای ضد افسردگی هن، این چه اراده‌ایه، این چه اندیشه‌ایه اینطور به اینا قدرت میده؟ این روحیه دفاع از مظلوم از کجا میاد؟ چرا تو این 56-57 کشور اسلامی چرا فقط 4 تا کشورن دارن دفاع میکنن؟ ایران، عراق، لبنان و یمن. وجه اشتراک اینا شیعه بودنه. این شیعه بودن چیه؟ این حسینی که اینا میگن کیه؟ Who is حسین؟ حسین کیه؟ سوال برش. و خدای ما از آنجا که حکیم است، همزمان با این اتفاقات شما طلوع خورشید اربعین حسینی رو میبینید که اون هم یک سوال دیگه است. اینا برای چی دوره هم جمع میشن؟ این کارناوالی که اینا را میندازن حول چیه؟ این آدم کی بوده که از کل دنیا باید جمع بشن بیان و یک جوری براش عشق میریزن، یک جوری در سوگ او ماتم میگیرن که انهو همین امروز عزیز از دست دادن؟ این کربلایی که 5 رودخانه آدم توش میریزه کجاست؟ این چه آیین مذهبیه؟ این چه مناسکیه؟ این چه شعائریه؟ این مسلمونا چرا با بقیه مسلمونا فرق دارن؟ این سوال امروز مردم دنیاست. امروز من دیدم یکی از همین عزیزان که در کار مد و لباس و طراحی لباس و اینهاست و آدمی که سالها خارج از کشور زندگی کرده و فقط برای سلبریتی ها تکدوزی انجام میده، دیدم داره تو ماشینش فیلم ضبط میکنه، میگه اینا یه عمر به ما گفتن ما شیعیان فرق داریم، ما میگفتیم اینا الکی میگن، دیدیم نه واقعا فرق دارن. با چی رو اثبات کردن؟ با خونشون. تو دنیایی که همه دنبال دو قرون پولن، دنبال تجارتن، دنبال لهو و لعبن، اینا چرا از مظلوم دفاع میکنه؟ اینو که میتونن ساکت باشن. قطع به یقین اونها به عنوان یک کشور، به عنوان کشوری که سیاستمدار دارن، دستگاه امنیتی دارن، اطلاعاتی دارن، خوب میدانن منافع ملی چیه، غیرش چیه. این از کجا داره زاده میشه؟ با دو تا چارتای خودشون میسنجن، میگن ایران دنبال چیه؟ چرا این کار دارن انجام میدن؟ این سوالات امروز مغز و ذهن جوال مردم دنیا رو داره در مینورده و امکاناتش هم فراهم شده از قبل. خدای من شما حکیم است. اون موقعی که تک تک دست تک تک شما یه رسانه است، همه شما یک رسانه اید، همه شما یک دوربین تو دستتونه. امروز کمتر کسی است که یه گوشی یا موبایل اینترنت نداشته باشه. مردم کف دستشون نگاه میکنن، از عالم آدم با خبر میشن، همه گزارشگر اتفاقاتن، در کسری از ثانیه اخبار میپیچه. انگار دنیا آرام آرام چند چیز با هم دارن میرسن و میرسونن دنیا رو به یک اتفاق، و دنیا داره آماده میشه برای یک اتفاقی. انگار آن اتفاق بزرگ و آن موعود عدالت خواه و دادگر از قبل حقانیتش باید اثبات میشه. باید هنگامی که ایشون ظهور میفرماد و خودش رو معرفی میکنن، نجدی الحسین قتلوا عطشانا، همه او حسین علیه السلام رو شناخته باشن قبلا که به واسطه او ایشون رو بشناسن، بگه من کیم؟ من فرزند همون حسینم، سیرم همون سیر، اومدم انتقام بگیرم. انا سمسام المتقم. از کی آقا جان؟ از هر کسی که یزیدی فکر میکنه. اونا که یزیدی فکر میکنن چی هن؟ شما میدونید، مردم فهمیدید دیگه چی هن، چجوری هن؟ بچه کش هن. اومدم از هرمله ها انتقام بگیرم، اومدم از اونهایی که آب و غذا میبندن به مردم انتقام بگیرم، اومدم از اونهایی که مردم رو آواره میکنن، از این ور به اون ور میبرن، به زور کوچ میدن انتقام بگیرم. مگر مولای من و شما خطاب به هر نفرمود بگذارید من برم ایران؟ گفت نه، برم یمن؟ نه، برگردم؟ نه، جایی که من میگم و تو را میکوچانم باید بری، وسط این بیابون بیست. آمدم به شما بگویم آنچه 1400 سال پیش اتفاق افتاد قصه نبود، داستان نبود، افسانه نبود، بزرگ نمایی نبود. و برای اینکه من شما بفهمیم اسلام منهای آن آقا چه میشود، از قضا خداوند حکیم ما داستان دیگری رو هم زده بود، داعش. داعشی که سر می برید، داعشی که به اسارت می برد، داعشی که می کشت و به خاک و خون می کشید، همه تو امان در یک جغرافیا، خاورمیانه. این آقایی که او را حجت خدا می دانیم، پیش از آنی که حجت بر بندگانش تمام شود نخواهد آمد. و خدا امروز با سرعت نور در حال اتمام حجت است. اتمام حجت بر تمام ادیان ابراهیمی، مگر طرح ابراهیم شما و معاهده قرن شما صلح و دوستی نبود؟ بسم الله. آن سرزمینی که امروز جنگ درش هست، سرزمین مقدس برای سه دین ابراهیمیه: یهودیت، مسیحیت و اسلام به ترتیب زمانی. برای اون برادر عزیز مصری ما، اردنی ما، ترکیه‌ای ما، عربستانی ما، اماراتی ما، عمانی ما، کویتی، یمن، بحرینی، امروز برای اون مردم داره حجت تمام میشه. ظاهراً بین ورژن علی ابن ابی طالب از اسلام و ورژن و خانش غیر علی از اسلام خیلی تفاوت است در عمل. و امروز ما اهل سنت باید چشم انتظار فرزندان علی باشیم برای نجات. خواه وجدانی آگاه این را بپذیرد، خواه نپذیرد، فرقی ندارد، حجت تمام شده است. مهم این است که حجت خدا تمام شد. امروز آن دانشجوی مسلمان نسبت خودش را باید با دانشجوی به ظاهر کافر دانشگاه هاروارد که کلاس‌هایش را برای حمایت از فلسطین تعطیل می‌کند مشخص کند. امروز حتی لازم نیست شما مسلمان باشی، انسان باشی کافی است. برادران، خواهران عزیزم، تمام این اتفاقات جلوی چشم من شما داره میفته و خیلی عادی داره اتفاق میفته. میدونید آخر الزمان چنان آرام آرام مردم رو در فتنه های خودش فرو میبره که ظهور برای خیلی ها بختتنه، یعنی به یک باره رخ میده. اما برای اونهایی که حس میکنن، برای اونهایی که قبل از آمدن یوسف به دنبال بوی پیراهن یوسفن، نشانه ها ملموسه. کسی تطبیق نمیده، کسی توقیت نمیکنه، اما حق داره که انهم يرونه بعيدا و نراه قریبا. به ما اینطور یاد داده، میگه مگر هزار سال دیگه هم بود ما منتظر میمونیم و نسلمون رو منتظر بار میاریم، و اگر امروز ظهور شه گرفت، فردا روز ظهور شه گرفت، ما آماده ظهور باید باشیم. این یه شیعه منتظره، برای هزار سال دیگه‌ش هم برنامه ریزی میکنه، برای همین فرداش هم اومده است. خب این ظهور در بستری از واقعیت داره پیش میره. مسئله اصلی امریکایی‌ها چینه. میخوان خاورمیانه رها کنن برن دور چین رو بگیرن. خب خاورمیانه رها کنیم بریم دست ایران؟ نمیشه. قبلش از کشورهای همپیمان خودمون در خاورمیانه یک ائتلاف درست میکنیم به رهبری اسرائیل. شما دیدید که از سران حماس در مصاحبه سخنرانی که داشت میگفت، اینا صراحتن به ما میگن شما به سیادت اسرائیل تن بدید. آی کشورهای عرب، کشورهای اسلامی در خاور، باید بپذیرید سیادت و آقایی اسرائیل رو، صلح به شرط اینه. ما نمیخوایم اینو. احتمالا شنیدید ژاپنی ها به دنبال ناتو هستن، یک ناتوی در شرق آسیا، ژاپن و کره و استرالیا و تایوان و اینا جمع بشن و اونجا هم چین رو درگیر کنن، این ناتوی عربی ایران رو درگیر کنه و اون ناتوی اروپایی هم که درگیر روسیه هست. ببینید این طرح‌ریزی بود. این سه کشور باید درگیر باشه که آمریکا هر سه کشور رو درگیر کرده باشه، فقط خودش زحمت نکشه، آمریکا فقط رهبری کنه، هدایت و مدیریت کنه، هزینه ها رو اینا بدن، اسلحه‌شو بفروشه، کمک اطلاعاتی کنه، کمک امنیتی کنه، پشتیبانی کنه. ببینید هر سه رقیب اصلی امریکا به شیوهی دارن درگیر میشن، چون این سه تا با همدیگه از امریکا قوی ترن. اونه میخواد این اتفاق بیفته. شما ببینید کشورهای عضو بریکس دارن از ارز و پول خودشون رو نمایی میکنن. اینا با همدیگه بیش از 50% اقتصاد دنیا دستشونه. از اون بدتر، اینها پخش در دنیا هستن. اینا هر چیزی که لازم باشه رو دارن. نیروی کار ارزان یکیشون داره، انرژی ارزان و یکی دیگه داره، موقعیت خاص سوق الجشی از نظر ژئوپلیتیک و یکی دیگه داره. اینا با هم دیگه کار رو یک سره میتونن بکنن. بر همین غربی ها نگرانن، میان تک تک اینها رو باید درگیر کنیم و بین خود اینا هم با کار رسانه فرهنگی اینهایی که میکنیم اجازه اتحاد ندیم. خب طبیعی اختلافاتی باشه، مثلا فرض کنید قیمت انرژی تو دنیا بره بالا، ایران و روسیه بعدشون نمیاد، طبیعیه. چین ضربه میخوره. همین الان ترامپ سر کار اومده، روسا ناراحت نیستن، چینی‌ها ناراحت. رو این موارد که گسل اختلافی بین این هاست بیان دست بگذارن. نه اونقدر اوکراین برای اینا مهمه، نه اونقدر تایوان. اسرائیل مسئلهش فرق میکنه. رابطه آمریکا و اسرائیل رابطه پدر پسریه. پسری که باید برای باباش مایه بذاره، اما بابا هم پاشوای میسته، نمیتونه پاشوای نیسته. این نیست فقط بگیم که نه، این فقط الان دیدید اسرائیل مثلا پیشکار آمریکاست، اسرائیل مثلا مزدور آمریکاست. این نیست، رابطه پیچیده تر از این حرف هست. صهیونیست‌ها قدرت زیادی در امریکا دارن، چه کاملا هریس چه ترامپ، در خدمت به یهودیان و وعده و وعید دادن در حمایت از اسرائیل مسابقه با هم گذاشته بودن. شیوه هاشون متفاوته، بله. در راهبردها که فرقی با هم ندارن که، سگ زرد برادر شغال. ترامپ شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی رو از ما گرفت، بایدن شهید نصرالله، شهید سید هاشم، شهید هنیه، فرق نداره. او یکی لخت و عور میاد وسط، تابلو میاد این کارو میکنه، او یکی میره پشت نقاب اسرائیل این کارو میکنه. خیلی فرق میکنه. برای شما خیلی محض مهمه عامر و عالم، عامل کیان جفتشون. مگه میشه اسرائیل بدون اذن آمریکا یا درگیری درست بکنه؟ اصلا تردید نکنید. حرفی که بایدن پس از شهادت سید حسن نصرالله زد چی بود؟ یه چیزی شبیه حرفی که ترامپ بعد از شهادت حاج قاسم زد. حالا ترامپ آمده، علم میشود، بل میشود، بایستید ببینید چی میشه. به چشم خودتون میبینید، اراده الهی رو به چشم خودتون میبینید. که شما تو معادلاتتون یک چیزی نیست، خدا و او همه چیزه. نه همه چیز، مثلا جز لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. ما باید زحمت بکشیم تا کارمون انجام بدیم، بقیهش با خداست. و بقیهش با خداست که ما 1% کار که دست خودمون رو درست انجام بدیم، اون 99% واسه به چیکار میکنه؟ ما ندیدیم آقا کلی آدم رو شهید کردن در لبنان، ال شد ول شد. ما تو انقلاب خودمون نبوده بابا، 70 نفر از مسئولینمون یک شب این از ما گرفتن تو یه انفجار، یادتون رفته؟ یکیش یه بزرگواری مثل شهید بهشتیه. رئیس جمهور نخست وزیر ما رو در یه انفجار دیگه میگیرن. تئوریسین های انقلاب رو دونه دونه زدن، شهید مطهری، شهید مفتح. 17,000 ترور انجام دادن در این ماجرای پیجرها. میگید 2,000 نفر، 3,000 نفر، چقدر کمتر بیشتر آسیب دیدن؟ آیا جمهوری اسلامی که تمام دنیا داشت باش میجنگید، تمام دنیا، شوروی و آمریکا هم دیگر تهدید اتمی میکردن، سر زدن ایران با هم اشتراک داشتن، همزمان تجزیه طلبا فعال شدن، این سازمان مجاهدین نجس، منافقین ترور انجام میدادن، خلق آذربایجان، کمال دموکرات در کردستان، خلق عرب، خلق ترکمن، همزمان دارن جدا میشن، تجزیه میکنن کشور رو. از همون بعد به انقلاب تحریم ها شروع شده، در چند جبهه به جنگی. نه آجی، اون موقع زیاد دیدم. کی گفتی حرفو چی نفتای من اونم با اوت کدوم آمار ریاضی اینا رو میگید؟ 36 میلیون جمعیت ایران بود. من از هم آقای محسن رضایی پرسیدم، هم از عزیز آقای جعفری فهمده کل سپاه، گفتم آقا چند نفر رفتن جنگیدن تو 8 سال دفاع مقدس؟ گفتم ما آمار دقیق نداریم اما آمار اعزام ها رو داریم. گفتم آمار اعزام ها چقدره؟ گفتن 2,100,000 تا. متوسط هر یه نفر 3 بار اعزام شده باشه یعنی 700,000 نفر رفتن جنگیدن. 700,000 نفر از جمعیت چقدر؟ 36 میلیونی. اما فقط برای یه غزه 7,000,000 ثبت نام میکنن، جمعیت 2 برابر شده. و 700,000 تا باید میشده 1,500,000 تا. بله، چگالی و وقاحت برخی در مخالفت شاید نمود پیدا کرده باشه، اما این طرف شما ایرانی رو دارید که سپاهش سپاهی نیست که حاج حسن تهران مقدم ها بلندشن برن توپ دشمن رو به اسارت بگیرن، به غنیمت بگیرن، بیان توپخانه سپاه درست بکنن. چرا اسلحه های سپاه برخلاف اسلحه ارتش ما که همش غربی بود، هواپیماهامون، اسلحه انفرادی، همه غربیه، چرا سلاح های سپاه همه شرقیه؟ برای اینکه همش از عراقی ها بود، چون عراق بیسش رو شوروی بود، همش غنیمتی بود. این سپاه دیگه اون سپاه نیست، این سپاهی که امروز با اسرائیل درگیر شده بی آن که حتی ارتش ما لازم به درگیری باشد. میفهمید یعنی چی؟ نیروی زمینی سپاه سر جاشه، فقط هوافضای ما اومده درگیر شده با اینا، هوافضای سپاه. اون طرف ارتش رژیم صهیونیستی با اردنیا، با فرانسویا، با سعودی ها، با آمریکایی ها، همه با هم. ببینم میتونی جلوی موشکا رو بگیری؟ مردم شجاعی هستیم، خوبه، لاتیشو پر میکنیم، خوبه، اما خب یادمون هم نره اسرائیل رو داریم میزنیم. کی تو دنیا جرأت این کارو داشته؟ به زرس قاطع میشه گفت قوی ترین سامانه های پدافندی کل جهان اونجا مستقره. هر روز بلا استثنا من و شما داریم میشنویم که امروز چند پهباد حزب الله لبنان، نمیدونم تل آویو و حیفا مورد عنایت قرار دادن. پریروز که رسما موشک بالستیک فاتح 110 زد. دو ماه 1 کیلومتر نتونسته تو مرز پیش بره. چهارمین ارتش نمیدونم چی جهانو. روسیه که میگفتن کشور دوم جهان در قدرت نظامیه، اگر کمک های مستشاری و غیره نمیرسید بهش، من باید فاعلش رو مجهول بگم، زایده بود تو اوکراین. چین میخواست به تایوان حمله کنه، وقتی دید روسیه زایده پشیمون شد، فهمید واقعا جنگ های جدید خود متفاوته ها. بعد کیو دارن میزنن؟ یک کشور جنایتکاره که از هیچ جنایتی ابایی نداره و اتمیه، جز اینه؟ یک گروه چریکی که شما تمام رهبرانشون عملا بزنی، قبلشون ماجرای پیجرها رو درست کنی، بمبای آنچنانی و چند تونی بالا سر اینا بریزی، والله اگر هر ارتشی بود اصلا پاشیده بود. میگم والله جوری بازیابی کرده خودشو که اینا موندن، فرمانده اطلاعات ارتششون عوض کردن، فرمانده آمان رو گفتن چه تحلیلی بود به ما دادی؟ تو ما تحلیل دادی که اگر کنسولگری ایران رو بزنیم در سوریه ایران پاسخ نمیدهد، پس چرا پاسخ داد؟ از دیروز اسرائیل ریخته به هم، تل‌آویو ریخته به هم، تظاهرات یه بخش از ارتشیاشون ناراحتن، چرا گالانتو برداشتی؟ چی؟ قرآن به ما فرمود سوره میگه بابا قلوبهم شتا، اینجا نگاهشون نکنید، اینا خودشون با هم سگ و گربن. این نافی نقاط ضعف ما نیست دا، هیچ وقت ما فکر نکنیم ما الان دور مثلا اینجا بیم خودمون بگیم خودمون هم حال کنیم و خودگویی و خودخندی، عجب مرد هنرمندی، نه خیلی جا میتونستیم بهتر عمل کنیم. اگر اون روزی که کنسولگری رو زدن همان روز با پهباد خانه نتانیاهو رو زده بودیم، ماجرا اصلا به اینجا کشیده نمیشد. اما خب همه آینده رو که خبر ندارن، اون مسئولی که میخواد تصمیم بگیره از قیمت بنزین شروع میکنه محاسبه کردن، مهاجرین محاسبه کردن، نمیدونم برق محاسبه کردن، فصل سرما محاسبه کردن، ذخایر محاسبه کردن، صد تا چیزو بالا پایین میکنه باید تصمیم بگیره، شوخی نیست. بارا من عرض کردم، میگم بابا با یه زن بچت بیرون میری با دو تا بچه توی ماشین جنگ جهانیه، شیشه بالا یا پایین، اینجا وایستیم یا اونجا، این آهنگ باشه یا اون آهنگ، اینو گوش بدیم یا اون، به خدا این سر صدا میکنه اون نمیذاره، این کنار پنجره بشین و کنار بچه، همه هم یه خانواده، بچه هم تولید یه کارخونه، یه لقمه، یه نطفه، یه فرهنگ، یه تربیت. جنگ دوم جهانیه، 80 90 میلیون آدمو بیا حالا بچرخون، هر کدوم یه قرفری دارن، یکی اصولگرا، یکی اصلاح طلب، یکی پایداریه، یکی غیر پایداری، یکی شله، یکی غیر شله، نمیدونم یکی فلان، یکی بهمانه، یکی از اون خوشش نمیاد، یکی از این خوشش نمیاد، یکی وفاقیه، یکی نفاقیه، یکی نمیدونم چی چیه، یکی جا، یکی صبح ایرانه، یکی شب عراق، یکی نمیدونم زبان استان هاش چیه. الحمدلله والله سخته من به کچه خونه. بیای انان این کشور رو بگیری، از دل این آشوبها آرام آرام این کشور رو، چی تحریم شده ترین کشور جهان، والله دست مریضات داره، شرایط رو ببینیم بعد قضاوت کنیم. یک دعام این تحریم ها رو سر هر کشور اروپایی دوست داره پیاده کن، وایست ببینید. اللهم صل على محمد آل محمد. ما همینه، خیلی از ماها برمی‌داریم انقلاب 40 ساله جوان خودمون رو مقایسه می‌کنیم با مدرنیته 400 ساله. برادر من، با آزمون و خطا هم پیش بیای، یک گام اشتباه مدرنیته کمونیسم بود، یک قدم اشتباهش که 80 سال طول کشید نصف دنیا رو درگیر کرد فهمیدن اشتباه کرد. 80 سال نصف دنیا، کره دو بخش شد، شمالی جنوبی، آلمان دو بخش شد، شرقی غربی، بیخ گوش آمریکا کوبا کمونیست، آمریکای لاتین، نمیدونم چی. بعد 80 سال گفتن ببخش، سال میلیون ها نفرم کشته شدن، عذر میخوام اشتباه کردیم، کمونیست جیز اخبت پیف. بذارید کنار.
حالا تازه گام دوم این انقلاب شروع شده، بعد از روز اول آرامش داشته. اول جلسه نگفتم این همه بمبگذاری، کشتن تمام مسئولین درجه یک اون کشور که اینها تئوریسین های اون کشور بودن. همون اول انقلاب ما درگیر جنگ میشیم، اون کسایی که بعد وای میستادن پایه های این انقلاب رو میساختن 230,000 تا رفتن شهید شدن. شهردار ما باکری بلند شد رفت شهید شد، وزیر نفت ما تندگویان رفت شهید شد. با علم مدیریت میگه با کدام منابع انسانی میخوای کار انجام بدی؟ یه روز آروم گذاشتن براش، همون روز اول تحریم، از همون روز اول برهه حساس کنونی. بعد تو دل این برهه حساس کنونی میدونی که وقتی مسائل برهه حساس کنونی دیگه داداش باید با اغماز نگاه کنی دیگه، باید تر و خشک به جای رد کنی. وقت مطب خشخاش گذاشتن بگید نیست، تو دل اینا آرمانگرایی انقلابی تن باید حفظ کنی. خیلی سخت، به خدا خیلی سخت. تا این انتخابات ما دیدیم یه خورده دوز آرمان میبردی بالا، یه بره دیگه دادش میبرد پایین. یه خورده میگفتی ولش کن نبینم، ایشالا گربه بود، این بر میرفت هوا، چیکار کنی؟ خیلی سخته. میومدی بگی آقا نه ما یه انقلاب ملی داشتیم فلان شد و همان شد، هر کی ایرانی است فلان کد ملی رو کنید، غیر ایرانی برید بیرون. نه این نیست، تو انقلابی درست کردی که از برادر افغانستانی فاطمیون بیرون میکشی، تو انقلابی درست کردی که اون یمنی امروز متأثر از من و شما و فرهنگ امام، یکی از بزرگترین شاهراهای جهان رو بسته به روی آمریکا، هر روز داره نام میزنه، عادی شده برای ما، داره چیپس و ماست تو میخوره، یه ناب دیگه هوا شد. نون و ماست میفهمه. خب شما که چیپس و ماستی هست قیافت معلومه. چیپس و ماست مسیر. یه چیزش نکنه، من میفهمم تو چی میگی، همجا برادرم میرن میبرن تو اینو بگردید بعدش. اینو واقعیته. من مقایسه برو همین الان شما میدونید توی آلمان چه خبره، تو سوئیس چه خبره، تو کجا تو داشت چیکار داری میکنی؟ وجه قیاس چیه؟ بسم الله باشه، ما اون مصر بیا مقایسه کنیم قبول دارم، ما اون ترکیه بیا قبول دارم، بگو اینجا ترکیه جو بتاره. میگم بازم نابرابری تحریمی نیست، هیچیا عضو ناتوه، همین بسته. اینا تعهد دارن برای هم بجنگن. تو همون اول هم شوروی با دشمن بوده هم آمریکا. این تانک T-72 میدونه که اصلا RPG روش اثر نمی کرد، اون اطلاعات آواکس رو در اختیارش میگذاشته. یا دل کربلا 4 ما به خاک و خون کشیده میشه، اطلاعاتی که امریکایی ها میدن. همین عربستان، همین کویت، چون نیروی دریایی قهرمان ارتش ما همون اول خلیج فارس رو اینا بست. عربستان و کویت نفری 30 میلیارد دلار نفت خودشون رو فروختن، پولش رو دادن به عراق. فلان قمت نباشه، ما نفت خودمون رو میدیم، پولش به حساب تو واریز میشه، تو فقط با اینا به جنگ. تک و تنها بارها عرض کردم زمانی که همین مسئولین خرید نیروهای مسلح ما میرفتن دونه دونه لباس قباسی برداشتن آوردن برای بلفجر 8، دونه دونه لباس قباسی، یعنی سوغاتی طرف میرفت خارج برمیشت گفتن یه لباس قباسی برای خودت بخر بیار. چرا؟ چون رفت بودن عمده خرید بکنن، رفت بودن پیش ژاپنیا، فقط یه ردگم کنی گذاشته بودن، گفته آقا یه لباس قواسی با ما بده که نی سوراخش نکنه. سری ژاپونیا به عراقی اطلاع داد، گفته اینا میخوان تو ما که بهش لباس قواسی ندادیم اینو بدون. یک همین ژاپونی هم چینگ چونگ چونگا که تا یه چیزی میشه دلا میشن اسخای میکنن به دست سوخته ما اداها رو بکن. گفتن آقا ما که بهش لباس قواسی ندادیم، اما بدون اینا یه جای عملیات میخوان بکنن که نی داره. حواسشون رفت سمت اورالعظیم و اورالهویزه و اونم چی یه جای دیگه ضربه رو خوردن. از منتهای لای چینگ چانگ چونگ اون بره کره زمین بگیر تا این طرف باهاشو میدن، این روحیه رو، این مقاومت رو، این ایستادگی رو همین مردم دادن. این همون صدور انقلاب بود. من تو باید مراقب باشیم که همش صادر نکنیم، یه خود بر خودمونم نگه داریم. این واقعیته. چه خواهد شد؟ آینده که از آن حزب اللهی هست، در این تردید نداشته باشید. اول آخرشو بگم، آخر این قصه طلوعه، آخر این قصه برچیده شدن ظلمه، آخر این قصه سرفرازی جبهه مقاومته، آخر این قصه نابودی اسرائیله. تو تردید نکنید انشاءالله، تردید نکنید اصلا. اپسیلونی تردید به دلتون راه بده. همین امریکا جوری به شیوه هالیوودی از هم بپاشه وایستی ببینید، همچون هالیوودی هم هم بمیره که به عقل جن نمیرسه. ما با اینا کار نداریم. یه میگن آقا کی میخواد رئیس جمهور بشه چی میشه فلان میشه، میگن بابا شأن یه کشوری که اینجوری علم انبیاء الهی رو 124,000 پیغمبر دست گرفته در حد انتخابات یه دوتا عروض لوباش و خروفیلی که به جونم افتادن پایین نیرید، زشته. این به این معنی نیست که کار غیر عقلانی و نمیدونم چی تو، نه، محاسبه داره، دقت میخواد، بررسی میخواد، نه شتاب زده عمل میکنیم. رهران نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهران است که آهسته و پیوسته رود. الان شما فکر کردین من بگم اینا هم صهیونیست‌ها میشنون؟ پاسخ تک تک خونهایی که میریزن و خواهند داد. تو تردید نکنی، با تک تک یعنی اون 30,000 نفری هم که تو فلسطین کشتن هم باید جواب پس بدن. هر خونی که میریزن خون صهیونیست رو زمین ریخته خواهد شد. این نیست. شما فکر کردید مثلا ما انتقام مثلا شهید هنیه رو گرفتیم یا مثلا انتقام سید حسن نصرالله رو گرفتیم؟ تمام اون صهیونیست‌ها یه تار موی گندیده سید حسن نصرالله هم نبودن. انتقام این شهدای ما برچیده شدن دودمان این صهیونیست‌ها و جنایتکار از روی کره زمینه. بله، این فکر نکنید حرفای هیجانی و نمیدونم چه، نه، این عین واقعیته. دوران سگ‌کشی اونها فرا رسیده و روز به روز بیشتر خواهد شد. یک روزی شما جرأت داشتی به یکی از این صهیونیست‌ها این برای دنیا حرف بزنی، امروز جرأت ندارن تو دل اروپا پرچمشون رو بیارن بالا، مردم میریزن تیکه تیکه میکنن، تو همون کشورها کتک میخورن از مردم، تو اون کشورهایی که شما چپ به اینا نگاه کنی خدا شاهد زندان داره، قانون تصویب کردن در امات از اینا. مگه این علکیه؟ اون راننده کامیونی که با کامیون میگیره روی این نظامیه که وایستادن منتظر سرویس ادارهشون بودن 30-40 نفرشون رو به درک واصل میکنه، با این مردم تو میخواد چیکار کنی؟ احمق، کدوم طرح ابراهیم، کدوم معاهده سازش؟ خون ریختی، بغضهای مقدسی در این گلوها شکل گرفته قلبها رو داره به فشار میاره که اینا هر جای دنیا شما رو پیدا کنن تیکه تیکه خواهن کرد. نمیفهمید دارید چی کار میکنید، برای اینکه احمقید. کسی جرأت میکنه الان بریم یعنی گزارشه خودشونه، میگن میترسن در اقناسانوقات دنیا خودشونو بگن ما اسرائیلی هستیم، آبروی دین خدا یهودیت هم بردن، طرف میترسید توی کشور دیگه بگه یهودی هم. فکر همه جا کنگره آمریکاست که برونجا سخنرانی کنید دست برات بزنه. پس چرا وقتی ما موشک میزدیم تمام دنیا شادی میکردن؟ از منتهای شرق گرفته تا غرب عالم چرا همه شادی میکردن؟ از کافر تا مسلمون، از شیعه تا سنی. چرا شیرینی پخش میکردن؟ چرا سجده شکر میکردن؟ بله حالا چهار تا رسانه دست شماست، این که بلنگو اینجا دست من، چند هزار نفر آدم اینجا نشستن به این معنی نیست من یک نفر تعدادم بیشتر از شما چند هزار نفره. صدای بلندتر به معنی بیشتر بودن نیست، به معنی قدرتمندتر بودن نیست. موقع رفتم و هر کس نفر یه شام میدن، راستی شام هم میدن. آره گفتم شام میدی؟ یکی گرفتی؟ تو اومدنی تو گرفتی شما، یه هیئت دیگه بودی. ما باید انسجام خودمون رو حفظ کنیم. آی مردم ما الان وعده صادق سه جواب بدیم ندیم، ببینید جواب بدید ندید او بیخیال من شما نخواهد شد. بدونید به خدا قسم نبر این که بگم بالاخره پس باید جواب بدیم، این نیست. او به آخر کارش رسیده. اگر میخواهد آقای خاورمیانه باشد دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند. اون نه با جمهوری اسلامی، حتی با ژن ایرانی مشکل داره. میگه اینا ژنتیک اینا تمدنیست. راست میگه، ایرانی ها نگاه کن همش دوستن مدیر باشن. به خدا شما 2000 تا ژاپنی چینی یعنی چینگ چونگ چونگا برید کنار هم دیگه، یکیشون دستور میده همه گوش میکنن. اینجا 2000 نفر دستور میدن یکی باید گوش کنه. بله اینا اینجا سرزمینی که 2000 سال 3000 سال یک تاپرست بودن، اینجا سرزمینی که وقتی با اهل بیت آشنا شدن اون اخلاق فطری آرمانی رو در وجود نازنین اونها دیدن. نه با شمشیر ما مسلمان شدیم، ما ایرانی سرتختر از این حرفاییم که حرف زور قبول کنیم. نه چنگیزخان مغول تونست غلطی بکنه، نه قبلش اسکندر، یه از مغولا وحشی‌تر. ما موقع اتخاذ اسلام هم گفتیم نه نه اون مدلشو میخوایم، آقا اونی که قایم کردید اون پشت اونو میخوایم، اونی که تو ویترین گذاشتی نه. یه دو روز ویترینی تنمون کردیم بعد دیدیم نه. الان هم در عمل داریم نشون میدیم. این انسجام داخلی باید حفظ بشه. یقینا دشمن بر این برنامه تو، یقینا به دو قطبی ها سوار خواهد شد. یه روز لخ میشن، یه روز نمیدونم تو هست. اینا رو عادی نبینید. این طرف وقتی خدا میخواد اهل بیت رو معرفی بکنه میفرماد اهل کسا، اهل پوشش. فرماد اینا جمعشون زیر این برده، زیر این برده یمانی. این خدا وقتی میخواد آدم و حوا رو تنبیه کنه پوشش ازشون میگیره. های قرآن این مذهب امام من و شما وقت داره به میدون میره این لباسشو
خودش با خنجرش تیکه تیکه میکنه، پاره پاره میکنه. حضرت زینب و حضرت سکینه سلام الله علیهما میپرسن آقا جان چرا این کارو میکنی؟ حالا من نمیخوام برهنه بشم، میخوام میل به بردن این لباس نداشته باشم. برای بعد از شهادتش هم برهنگیش موضوعیت داره. اساسا انسان با پوشش انسان شد. ای بی لخت بودن که حیوان لخت دیگه، مثلا اون اگر خیلی سوپر متمدنه که، اگه هرچی لختر متمدنتر خب حیوانات به طریق اولا اساتید تمدن میشن. والله انسانی که شرم میفهمه، انسانی که حیا میفهمه، حتی همین برخی از همین جوانای ما که یه خورده مثلا شله جابترن، اینا بی حیا نیستن، یا پوشش عرفی دارن اما با حیان. خیلی شما خصوصا هیچ کدوم رفتارها رو نمیپسندن، اما جالبه این طرف مقابل فقط میخواد لخ بشه. بگی تو چرا من حرفم بزن، یه دو تا استدلالم بیار. این دو تفکر آقا، دو چارچوب فکری، دو اسلوب، دو روش، دو تا دنیا و دو تا اتمسفر مختلفه. اینجا این خانم میگه که قبل از این که جنسیت منو ببینی انسان بودن منو ببین. اینجا با پوششش خودش انتخاب میکنه که چه کسی اجازه داره چقدر وارد حریمش بشه. غریبه راه نمیده تو حریمش، میگی نامحرم. دوست نداره نگاه جنسی بهش باشه. خب نگاه جنسی تو همون خب حیوانات هم هست دیگه، مراعات میکنن حیوانات. ببخشید من گوشه میذارم جفیره میکنه. میگه عقل منو ببین، شعور منو ببین. یا آقا این قبل از اینکه مرا زن ببینی انسان ببین، با جنسیت هم چیکار داری؟ این چه وضعیه؟ شروع کردن LGBTXWXYZ هم چی دارن چه اضافه میکنم تا تمومی داره؟ نه، یه روزی همجنسگرایی رو عادی کردن، الان دارن رو پدوفیلی رو دارن عادی میکنن، گرایش به کودکان. جزی قرآن صراحتن آیه داره در مورد قوم لوط، اونا هم همینجوری حرف میزدن. وقتی حضرت لوط آمد گفت بابا من رو زایم نکنید پیش مهمونام، مفتزه هم نکنید. چی گفتن؟ نگفتن آن لوط چرا با سخت میگیری؟ یه مسئله یه مای گفتگوی داریم با این مهمونه شما، یه دوستان حل میشه. نه یه دومان چیپ دومان هستشه. همینه، فکر نکنید اوه بشر امروز نمیدونم خیلی متمدد است. اینایی که شما دارید الان بلغور میکنید، قوم لوط 4000 سال پیش تست کردن. 4000 سال پیش حضرت ابراهیم، حضرت لوط 4000 سال پیش زندگی میکرد. 40 قرن. خب اینا نشانه های نزدیکی ظهوره. یه قوم لوط بر میگردن. آیا جامعه رو اجازه میدید مثل جامعه قوم لوط بشه که فقط نبی خدا و دختراش بمونن تو اون جامعه؟ نه اینطور نیست. ما خودمون از حریم جامعهمون دفاع میکنیم، مراقبت میکنیم. باید این باشه، امر معروف نهی از منکر، یعنی همین. اونا فهمیدن مسئله حجاب مسئله که روش میتونن دو قطبی سازی کنن، رو همین فعال شد.
مسئله بعدی که باید مراقبت کنیم این انسجام داخلی ما رو نگیرن ازمون، مسئله اقتصادیه. مسئولین محترم باید مراقب باشن تدابیر اقتصادی که میخوان اتخاذ بکنن با لحاظ کردن مستضعفان جامعه، قشر متوسط و قشر متوسط پایین باشه، دهک‌های پایین رو باید ملاحظه‌شون بکنن. بارها بنده عرض کردم، من فقط انتقاد نکردم، تخت وایت بورد گذاشتم وایستادم روی سن توضیح دادم، کی تالا اومده اومده اینا رو نقد کنه؟ الزامی نداره شما همش به مردم بخواد پول بدید که بگید خود همین پولم باز خلق نقدینگیه، باز تورم به وجود میاره، هم پوله که میدیم باز بیارزش میشه، هیچی به هیچی. این نیست. جمهوری اسلامی ایران، کشور ایران، 1% زمین هاش تا الان ساخته. 12-15% زمین های ایران قابلیت ساخت و ساز داره. نه مثل دبی که بیابون شهر کنن، نه آب و هوای مطلوب روی گسل نباشه، آب داشته باشه، نمیدونم چی بشه، اینا که پول نیست، اینا دست خود دولت و حاکمیته. به مردم زمین که میتونید بدید، این خودش اینا کمک مالی. حالا هر کی خواست دوستاش زمینشو بفروشه، هر کی نخواست نفروشه. این همه میادین انرژی مشترک داریم ما با کشورهای دیگه، با عراقی ها، با عربستانی ها، با کویتی ها، با که و که. اینا رو بردارید 51% سهامشو بدید به تک تک ایرانی ها بر مبنای کد ملی، هر کم بچه به دنیا آورد سهامدار بشه. 49% دیگر هم بفروشید به 4 تا کشور دیگه. میدان مشترک رو گفتم ها، که تو بر نداری که دیگه داره بر میداره، بدید به برزیلیا، بدید به هندیا، بدید به چینیا، اونا میان 49% خودشونو بهره ور کنن، 51% مردم شما رو بهره ور کنن. بابت این چیزایی که گفتم پول باید خرج بشه. سوم، کثافت خونه ها بانک ها رو جمع بکنید، جلوی خلق نقدینگی ها گرفته بشه، جلوی 250 هزار میلیارد تومان وامی که به شرکت های خودشون دادن گرفته بشه. امروز بازار گیر 1 قرون پول کلی از کسبه و فعالان اقتصادی متوسط و متوسط به پایین اندازه کار اقتصادیشون رو دارم عرض میکنم. گیر نقدینگی هن، چکا پشت سر هم داره برگشت میخوره. چرا؟ چون بانکا وام نمیدن، به اینا وام نمیدن، یعنی انگار ما رو یه کبیری داریم زندگی میکنیم که خشک سر یه لیوان آب دعواس، زیرمون یه رودخونه داره رد میشه. اون چیه؟ بانک به شرکت آی تحت نظر خودش وام داده، خلق نقدینگی کرده، خلق نقدینگی اثر تورمش میذاره رو جامعه، پولو بی ارزش میکنه، کوفتن به مردم نرسیده. اینا رو مردم باید کنترل کنن، دست مردم نیست اصلا بندگون خدا. این مردم استقامتشون رو دارن میکنن، زحمتشون رو دارن میکشن، شما میتکنه به خودتون بدید. نترسید، تصمیم به وقت باید گرفت. آفت تصمیم 3 چیزه: تأخیر، تردید، تغییر. عقب بندازی، عوضش کنی، مردد باشی. مگه تو مالزی چیکار کردن؟ همین بود، مردم رو سهامدار کردن. اون مردم اجازه نمیدن که ترقی تو کشورشون بترکه، چون سهام خودشون افت میکنه. اون موقع مردم زاد و ولد میکنن. حالا بیا برای هر بچه 1 میلیون تومان پول پوشک بده، هم پول پوشکشه. واقعیت اینه. انتقاد بیا اینا راه هر جلوی این بانک ها رو بگیرید، محکم نگهشون دارید، خرخرهشون رو بگید به اینو به کی دارید وام میدید. یه مسئله دیگه، مثال برای شما بزنم، هیچ جای کره زمین به قرآن همچین چیزی پیدا نمی‌کنید، والله پیدا نمی‌کنید، بالله پیدا نمی‌کنید، طلاق پیدا نمی‌کنید. عجیبه. چی؟ خودروساز داره خودرو تولید می‌کنه، مثلا براش در میاد 300 میلیون به زور میگم بعد 250 میلیون بفروشی. تو هر خودرو داره 50 میلیون زرم. آخه خودروهای ما گرون در میاد فلان. بابا این حرفا رو نزنید. الان عراقی‌ها میرن پراید میخرن، دور از جونشون عقل ندارن. اون همه ماشین کره‌ای، اون همه ماشین آمریکایی، چرا نمیرن بخرن؟ چرا تو پراید میخرن؟ بابا 6000 دلاره اونجا، 420 میلیون تومان پول هر پراید اونجا، 1000 دلار هم خرجه. بپرسید بابا کربلا میرید بپرسید بگید سایبا چند؟ بهش میگه سایبا. 1000 دلار هم خرج پلاکش میشه. ماشین مثلا 300 میلیون تمام شه به زور میگم باید 25 میلیون بفروشی. 5 میلیون یه ضرر میکنه. بعد اون بنده خدا مشتری هم باید ماشین گرون گرون بخره. معادل همون ماشین تو خارج نصف قیمت. مثلا تعجب. کجای دنیا دیدی هم فروشنده ضرر بکنه هم خریدار؟ به نفع کی؟ چند تا دلالی که وسطن. چرا اینو میگم؟ برای چی سایت ثبت نام خودرو شده لاتاری؟ چرا باید در کسی هست رو نمیونیسی؟ چرا باید یه نفر چون زودتر ثبت نام کرد شانس بیشتری داشته باشه بر بردن یه پولی؟ با کدوم منطق؟ نه واقعا چرا یه نفر زودتر بتونه ثبت نام بکنه؟ بعد یه حالا شرط هم بذار ماشینی به نامش نباشه، گواهی نامه داره. چرا یه نفر چون گواهی نامه داره بتونه یه ثبت نام کنه یه تیکه پول بیت المال رو بگیره؟ چی تو مختون میگذره؟ شما رو امیرالمومنین به چی فکر میکنید؟ از این طرف تولید کننده که ضرر کرده چی میشه؟ میگه من حقوقامو ندارم بدم. تا جایی که بتونه قیمت تمام شده ماشینو چیکار میکنه؟ کمتر میکنه که ضررش کمتر کنه. دیگه حلبی میندازه. دیگه یه زه اون پایین میشه آپشن. آره دیگه همینه دیگه. جز اینه حق داره. تو خودت هم باشی این کارو میکنی. بعد چه اتفاقی میفته؟ دیگه نمیتونه دیگه جواب بده. شما میبینید دیگه مثلا پارس تولید نمیکنه. میگه برای چی باید ضرر کنم؟ دنبال اینه که جلوی تولید اینا رو بگیره. بعد چه اتفاقی افتاده؟ تو که گرونتر خریدینم ارزونتر فروخته به سود دلالا. ما چرا باید به این دلالا سود اضافه بدیم؟ من هنوز نفهمیدم. حالا این طرف ماجرا اینجوری شوش کنید. این پولشو نتونسته جور کنه، کم میاره. سری وزیر محترم مربوطه یه نامه میزنه بهش وام بدید. کی؟ بانک فلان یه وام بده. وام میده اون خلق نقدینگی دیگه، وام میدونه که چاپ پوله. هر جا بانک وام میدهد بر مبنای سپرده دیگه نیست، گذشت و دور زمون. اینجوری چهار تا دکمه میزنه، یه اینتر میزنه خلق پول میده. به چی؟ دقت کن به این خودروسازی که خرجاتو بده. بعد این بدبخت قسطا رو نمیتونه پس بده. یهویی میبینی زیان انباشته داره، بدهی به چند تا بانک داره. چقدر؟ مثلا 100,000 میلیارد تومان. عددا اینجوریه. بعد نمیتونه صاف کنه، میگه آقای دولت تو به من گفتی ماشین ارزون بفروش، خودت برای من وام درست کردی، خودت هم برو پاس کن. دولت هم یه نامه میزنه به بانک مرکزی میگه وام ایشون پاس. بانک مرکزی با چین کار انجام میده؟ خلق پول. حالا فهمیدی این تورم از کجا میاد؟ ببین یعنی دیگه من با رسم نمودار توضیح دادم. اینم مردم باید برن جلوشو بگیرن؟ اینا کار مسئولینه. همین 3-4 تا کار انجام بدن. یا یه مثال دیگه باز برای شما بزنم. در کشوری که مسکن کمه، صفر تا صد مسکن هم تو داخل که هست هیچ، کلی هم مهاجر داریم که عمدتاً تو حوزه مسکن کار میکنن. خود کارگر ایرانی ارزانترین کارگر دنیاست امروز. افغانستانی ها ارزانتر به خاطر که مسئله امنیت دارن. یه مسئله اصلا معیشتی اقتصادی نیست. این همه فرصت، آهنش همین تو، زمینش همین تو، کارگرش همین تو، 300 تا شغل و مستقیم و غیر مستقیم درگیر میکنیم که شغل درست کنی، پولو به گردش در بیاری. این طرف حتی اگه خلق پول کردی برای وام مسکن دادی، اون طرف چون منجر، اون طرف تساوی منجر به معادله عرضه و تقاضا رو دارم عرض میکنم دوستی که اقتصاد خوندن، چون منجر به تولید کالا و خدمات میشه، اونور اثر ضد تورمی داره. یه مثال براتون بزنم عرضم تمام. یه موتور ماشین رو نگاه کنید، اگر روغن زیاد بریزید شلاب شلوب میکنه، یعنی تورم. اگر روغن کم باشه یعنی رکود. هرچی موتور رو بزرگتر بکنی باید روغن رو همچی بیشتر بکنی. وقتی شما میبینی روغن اضافه داره یعنی تورم، اگر اقتصاد رو بزرگتر کنی یعنی چی؟ یعنی موتور رو بزرگتر بکنی، اون تعدیل میشه اندازه اون روغن. اقتصاد رو بزرگتر کن. همه اینا دستمونه. اینا هم تقصیر آمریکاست، اینا هم تقصیر تحریمه، اینا ربطی به بایدن و هریس و گفت و زهرمار داره؟
نیست.
در دولت آقای روحانی اینو گفتیم، در دولت آقای رئیسی گفتیم، در دولت آقای دکتر پزشکیان هم میگیم. فرقی برای ما ندونن. مسئول یعنی مورد سوال. یعنی از ایشون باید خواسته بشه چیزی. باید پاسخگو باشن، باید جواب بدن. یعنی چی؟ وعده کردن نمی اومدن. چرا ما رو شما نرفتیم کاندیدا بشیم؟ اونی که خوشو در معرض میگذاره باید جواب، هم نماینده های مجلس هم دولت. ما تعارف نداریم، مطالبه خواهیم کرد، مطالبه به حق محترمانه با ایراد و راه حل. نمونه های آزموده شده در دنیا تا فردا صبح من میتونم مشکلات کشور بگم. کارگروه گذاشتم 26 هفته برای تک تک اینا من راه یار بده کنم. با آدم اگه راجع به خودرو دارم حرف میزنم، با تولید کننده صحبت کردم، با خود ایران خودرویا نشستم، با سایپایا نشستم، با او دلاله نشستم، با او خریداره نشستم، عراقو دیدم، این طرفو دیدم، و وارد کننده رو دیدم، همه رو دیدم. امروز دارم اینو میگم. مخالفین جالب، مخالفین واردات خودرو در کشور ما کی بود؟ وارد کننده های خودرو.
عجب.
چرا؟ به خاطر اونا دوست ندارن ماشینای با سود کم تو. اونا میخوان پورشه وارد کنن، بی ام دبلیو وارد کنن، مرسدس بنز وارد کنن، لنکروز آنچنانی وارد کنن، تو تعداد کم سودشونو ببرن. تو باید یه بخشی رو بگذاری برای واردات، برای تعدیل قیمت. آقا ارز خارج میشه، چطور میرید قطعات از چین میارید ارز خارج نمیشه؟ ریجستری آیفون ارز خارج نمیشه؟ اینا مسئله است. یک نفر امروز شما عجیبه، من یک برهه اون زمان نزدیک 60,000 میلیارد تومان، 60,000 ما در سال سوبسید بنزین هواپیما رو میدادیم. چند درصد مردم سوار هواپیما میشن؟ 1% تا 2%. 60,000 میلیارد تومان. بعد تأثیر بنزین روی قیمت بلیط هواپیما هم اصلا اینطور که میگن نیست، عددش کمه تأثیرش. یه عدد در همین حد میگن، زیر 5% میگن تأثیرش. خب چرا باید این کارو بکنیم؟ اینا واقعا برای من سواله. اینا اگر اینا دیگه بخشش دیگه حماقت نیست، از نظر من نفوذه. میشه شما چرا برای خودتون خرید و فروش میکنید اینقدر خوب حساب کتاب سرتون میشه؟ بچه هاتون میفرستید خارج، خوب حساب کتاب سرتون میشه؟ طرف میخواد بره خارج، ما باید از بقیه مردم از بیت المال بگیریم پول بدیم بره خارج. چرا؟ چرا؟ سالی بار میخواد بره اشغال کنه، خب چرا؟ با کدام منطق؟ اگه به ما میگید این را نخواستیم کسی بهت عرض به اربعین بده، به غیر اربعینش هم ندید.
آقا دیگه چشخوره دارم من نشون میدم، یعنی دونه دونه میشنم. تعجیل افراد جمعه زمان صلوات برسید.